خودت را ببند مردک.
تو تیغ کشیدی تا خلق و از دشمنان ما دور کنی.
آری یه کوری چشم تو.
بس باش تا جزایت را ببینی.
هرچه میخواهی بکن.
من باید هرچه زودتر خود را به شکمون شکال برسانم و خطعه این روباه صفت را افشا کنم. او پیر و رنجور است و در پس من نتواند رسید. باید بروم.
اما فیروز شاه در خیمه نشسته بود. گفت هر کس که سپاهی است جمله به جنگ برود، که جنگ سختی با دشمن در افتاده است. هیچ کس در سپاه ایران نماند. جمله برفتند مگر زنان که نرفتند. فیروز شاه در خیمه نشسته بود. لندیور در خدمت ایشان بود و شراب می‌خورد که پیکی خبررسان آمد.
شهریار من
چه شده؟ چرا میدان جنگ را ترک گفتی مرد؟
یک دروازه از شهر سمعاد را از دست دشمن ستاندیم. بعضی از لشکریان اکنون در شهرند.
به این تاج شاهی که بر سر دارم قسم که میدانستم روزی این اتفاق خواهد افتاد.
حال آیا دستوری هست که به نزد سالاران و گلان سپاه برم؟
فقط بگویید هیچ یک از مردم و رعیت غیر سپاهی را میازارند.
بله شهریار من.
زود برو و دستور ما را ابلاغ کن.
چون این کنم سرور من.
ای شاه دلاور، بخت و وقت و فرصت همه جمع است. اینطور نیست؟
تو چه فکر میکنی لندیور؟ من به زودی شاه همه جهان خواهم شد، به این تاج قسم.
شاید در شهر سمعاد اکنون جنگی در گرفته و هر کس به فکر نجات جان خود است.
میدانم. من حتی دو خدمه خود را به میدان جنگ فرستادم. اینجا فقط من و تو مانده ایم لندیور.
از یزدان پاک مراد میطلبم که چندان امانم دهد که بنده حقیر در خدمت پادشاه ایران و توران جانبازی ها کرده و ملک سرندیب را بگیریم.
من نیز شرط کردم چون از هندوستان بیرون شویم پادشاهی مملکت هندوستان به تو بگذارم.
سپاسگزارم شهریارا. و این هم آخرین جام شراب برای این فتح و پیروزی فیروزانه و شاهانه.
نه. من باید هوشیار بمانم. ممکن است لازم باشد من نیز به کارزار بروم.
این آخرین جام است. دریغ است که با این خبر پیروزی جامی ننوشید.
دلاور، ما هر دو به هم نزدیکیم و در حق هم نیکی ها کرده ایم. باشد، چه بیدارد این آخری را به سلامتی تو می نوشم.
نوش جان سرورم. زهر حلال گوارای وجودت.
چو شهزاده آن جام می در کشید، ز جان و جوانی طمع را برید. ز تخت اندر افتاد گشتش سیاه، تن همچو سیم و رخ همچو ماه. تنش کرد آماس چون زنده فیل، که اندام او گشت مانند نیل. چون فیروز شاه بر اثر زهر بیفتاد، لندیور تیغ کشیده از چادر بیرون آمد. مرکب شاهی سوار شد، رو بر سمعاد نهاد و زنان حرم چون شاه را سرنگون دیدند شیون آغاز کردند.
یارانی همراه، همکنون سخنرانی معرفتی را خواهید شنید.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تبارک و تعالی فإن حاجوک فقل اسلمت وجهی لله ومن اتبعن وقل للذین اوتوا الكتاب والأمیین أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. یاد و خاطره شهدای 19 دی ماه رو گرامی می‌داریم. ان شاء الله خداوند روح بلندشون رو از این جلسه بهره‌مند کند و نابودی دشمنان رو به ویژه صهیونیست‌ها رو شاهد باشیم. آیه 20 سوره آل عمران. در این آیه خدا درباره برخورد یهودیان و مسیحیان با پیغمبر صحبت میکنه. میفرماید اینا میان با تو ستیز میکنند، میان دعوا میکنند، به نظر خودشون میخوان مناظره کنند، گفتگو کنند، اما غرض دارن، مرض دارن. غرضشون این نیست که حقو بپذیرند. خب ما دو جور گفتگو داریم. یه وقتی کسی میاد مناظره میکنه، گفتگو میکنه به دنبال حقه. اما یه وقت نه، یه کسی میخواد شبهه ایجاد کنه، ذهنها رو مشغول کنه، فکرها رو به هم بریزه. قصدش مناظره و گفتگو نیست. اگرم محکوم بشه اصلا زیر بار حقیقت نمیره. خدا به پیغمبر میفرماید اینا اگر اومدن با تو گفتگو کنن، احتجاج کنن، جدال کنن، مناظره کنن، بگو من این کارو انجام نمیدم، باشون حرف نزن، ردشون کن. ببینید فئن حاجوک، حاجو یعنی احتجاج، گفتگو. خدا رحمت کنه مرحوم تبرسی یه کتابی دارد به نام الاحتجاج، مناظرات ائمه رو جمع‌آوری کرده، ترجمه فارسی هم شده. ایشون در مقدمه نکاتی رو داره که حالا امشب عرض میکنم. البته کتاب‌های سادم تو بازار زیاد نوشته شده. مثلا مرحوم آیت الله ریشهری خدا رحمتشون کنه یک کتابی دارن مناظره ها و گفتگوهای امامان، مناظره ها و گفتگوها، مناظره های پیغمبر، مناظره های امام صادق، امام باقر، اینا رو جمع‌آوری کرد. ما از مناظره کردن که ترس نداریم، منتها شرایطش امشب میگم. امام رضا وقتی آمدن ایران، مأمون دستور داد صاحبان فرقه های مختلف جمع بشن، مسیحی ها، یهودی ها، زرتشتی ها، سابعین. سابعین که الان در خوزستان هم داریم سابعین رو، اینا معتقدن حضرت یحیی پیامبره. با تمام اینا امام رضا بحث کرد. عمران سابعی رئیس سابعین بود، آقا باش مناظره کرد. با رأس الجالوت از بزرگان مسیحیت، یهودیت، با تمام اینا مناظره کرد. اشکال نداره، اینا چاپ شده مناظرات ائمه. عرض کردم تقریبا قرن 6 و 7 مرحوم تبرسی کتابی دارد الاحتجاج، ترجمه هم شده. اصلا این کتاب به خاطر مناظرات امامان نوشته. اما پیغمبر، اینا قصد مناظره ندارن، اینا اومدن دعوا کنن، با تو ستیز کنن. بگو نه. فئن حاجوک، اگه اومدن با تو گفتگو و مناظره کنن، فقل، بگو اسلمت وجهی لله، من تسلیم خدام. یعنی ردشون کن. شما اگر واقعا تسلیم خدا هستید، خب این حرفا چیه میزنید؟ و من اتبعنه، هم خودم هم طرفدارام ما تسلیم خداییم. و قل للذین اوتوا الکتاب، به این اوتوا الکتاب یعنی اهل کتاب، یهودیا و مسیحیا، ول امیین، امیین یعنی مشرکین، به مشرکین امیین هم میگن، به اینا بگو ا اسلمتم، بالاخره میخواید اسلام بیارید، میخواید تسلیم خدا بشید یا نه؟ فإن اسلموا، اگر اسلام آوردن، مسلمون شدن، تسلیم شدن، فقد اهتدوا، خب نجات پیدا میکنن. و این تولوا، اما اگه فیلم بازی میکنن، اومدن وقت تو رو بگیرن، قصد هدایت ندارن، رهاشون کن. فإنما عليك البلاغ، تو وظیفت گفتنه، خودتو اذیت نکن، فقط بگو بشون. والله بصیر بالعباد، خدا هم از بنده ها خبر داره، بصیر. خب چند تا نکته رو من اینجا عرض کنم. یک، آیا در اسلام مناظره و جدال و گفتگو داریم؟ بله، انبیا داشتن، ائمه داشتن. من آیهش رو بخونم. قرآن میفرماید مشرکین به حضرت نوح میگفتن یا نوح قد جادلتنا، چقدر با ما مناظره میکنی، گفتگو میکنی. فاکثرت جدالنا، اکثرت یعنی زیاد جدال میکنی، زیاد با ما بحث میکنی. قرآن به پیغمبر میفرماید مردم رو از سه طریق به اسلام دعوت کن. یک، موعظه، ادعو الى سبیل ربک، مردم رو دعوت کن به راه خدا. بالحکمت، اول حکمت، استدلال. دو، والموعظه الحسنه، نصیحت. خب اینا غالبا یه طرفه است، استدلال شما میکنی طرف گوش میده، موعظه میکنی گوش میده، یا نه جادلهم بالتی هی احسن. جادلهم یعنی مناظره، مجادله، گفتگو، باشون گفتگو کن، اونا بگن، شما بگو، حرفا همو بشنوید، اشکال نداره. یکی از راهکارهای رسیدن به حقیقت گفتگو و مناظره است. این جوانای عزیزی که الان شبهه دارن حتما یه عالمی پیدا کنن، یه کسی که آگاهی داره، باش گفتگو کنن، تو خودشون نریزن. حالا مناظره لازم نیست حتما اعتقادی هم باشه، یه وقت تو حوزه اخلاق، تو حوزه سیاست، احتجاج، جدال احسن، مناظره، گفتگو یکی از امور مورد توجه قرآنه. من گفتم سه تا روش، حکمت، موعظه، جدال احسن. منتها من اینجا 6 تا شرط برای مناظره نوشتم، اینا رو مرحوم طبرسی در مقدمه احتجاج نوشته. البته من با بیان خودم میگم که اگر قرار بنده با یه جوانی صحبت کنم، یا نه حتی مناظرات سیاسی، شما بالاخره با، خب اولا در مناظره فرض اینه که این دوتا گروه هم دیگه رو قبول ندارن، یعنی ایشون یه چیزی میگه، شما یه چیز دیگه، طرف یا مسیحیه یا یهودیه، یا اگر تو حوزه سیاست نظرش با شما مخالفه، ولی دوتا آدم هم نظر که با هم مناظره نمی کنن. من حرفا شما رو میزنم، شما حرفا، این که نمیشه مناظره. مناظره اونجاییست که اون طرف شما مخالفه، آقا با انقلاب مخالفه، با ولایت فقیه مخالفه، این آقا با مثلا فرض کنید که دین مخالفه. نباید ترسید از این مسائل. من حالا شرایط شو که بگم متوجه میشید. من یه نمونه بگم، امام صادق علیه السلام نشسته بود، یه جوانی آمد خدمت ایشون، گفت یبن رسول الله، اومدم با شما گفتگو کنم. آقا من درباره چی؟ گفت درباره خدا. یعنی چی؟ گفت یعنی این که بنده به عنوان یک جوان اعتقادی به خدا ندارم، معتقدم این عالم نیاز به خدا نداره. شما باشید چه میکنی؟ بچه شما یه همچین حرفی بزنه شما تحمل میکنی؟ شبهه داره دیگه. آقا فهمدن که چرا شما به خدا اعتقاد نداری؟ چرا قبول نداری خدا رو؟ گفت آقا برای این که من نه خدا رو میبینم، نه لمس میکنم، نمیتونم خدمتش برسم، باش حرف بزنم. شما من میگی به یه چیزی اعتقاد پیدا کن که ندیدی. من چیز ندیده رو قبول نمی کنم. این یه ذهنیتی داره دیگه. اینا به امروزی حالا بهش میگن مثلا کمونیست، لائیک، اون موقع میگفتن زندیق، مادیگرا، حالا اسمای مختلفی روش بذارید. چه باید کرد؟ امام صادق فرمودن خب چیزایی رو که میبینی قبول داری، مثلا ماه، خورشید، زمین، آدما، اینا رو که میبینی که، خب بله اینا رو قبول دارم. فرمودن خب یه سوال، این عالم با این عظمت که تو میبینی، شب میای بیرون ستاره ها رو میبینی، روز میای بیرون خورشید رو میبینی، آسمان رو میبینی، زمین رو میبینی، این عالم با این عظمت کجا بوده؟ آیا از اول بوده یا کسی خلقش کرده؟ یعنی مثلا همین زمین همیشه همین زمین بوده، خورشید همین بوده، یا یکی اینو درست کرده؟ جوان یک کمی رفت توی فکر. آقا فهمون خب جواب بده دیگه، دو حالت داره دیگه، بالاخره این عالم یا همیشه بوده یا نبوده و ایجاد شده. حالا علمیش ما طلبه ها میگیم قدیم و حادث. قدیم یعنی خودش بوده، حد حادث یعنی نبوده، درست شده. ایشون دید اگه بگه حادثه و درست شده، آقا مچشو میگیره میگه کی درست کرده؟ بالاخره باید بگه خدا. گفت نه آقا، اینا قدیمه، همیشه بوده، خالق نداشته. آقا فهموندن مگه تو نگفتی من چیزی رو نبینم قبول نمی کنم؟ گفت بله. فهموند تو که الان یه چیزی رو قبول کردی که ندیدی، تو کجا بودی میلیون ها سال پیش؟ الان قبول کردی که این عالم هزاران سال پیش بوده، قبول کردی دیگه، در صورتی که تو هزاران سال پیش نبودی. ببین یه چیزی قبول کردی که ندیدی، فبهت شاب، گیر کرد. بله آقا درست میگید شما، من خودم الان گفتم چیزی رو نبینم قبول نمی کنم، در صورتی که چیزی رو قبول کردم که نبودم و ندیدم. آقا فهمدن پس اینطور نیست که ما هر چیز رو باید ببینیم و قبول کنیم. حالا اینا رو دیگه من عرض میکنم، مگه ما جن رو میبینیم قبول داریم؟ مگه ما جاذبه رو میبینیم قبول داریم؟ مگه ما روح رو میبینیم قبول داریم؟ مگه ما ملائکه رو میبینیم؟ خیلی چیزا تو عالم دیده نمیشه. خب قانع شد، این میشه یه مناظره، یه گفتگو. حالا این شرایط ششگانه‌ای که عرض میکنم دقت کنید. یک، مناظره و گفتگو باید عالمانه باشه. بعضی از اوقات گفتگوها عالمانه نیست، لجبازیه، شبه انداختنه. من آیهشو بخونم، فلمت تهاجونه فیما لیس لک به علم. یهودیا با مسیحیا دعوا میکردن، یهودیا میگفتن ابراهیم یهودیه، یهودی بوده، ابراهیم قبل از حضرت موسی و عیسی است دیگه، حضرت موسی و عیسی علیهم السلام بعد از حضرت ابراهیم بوده. مسیحی ها میگفتن نه، ابراهیم مال ماست، مسیحیه. کلی سر این دوتا با هم دعوا میکردن که ابراهیم ها مسیحیه یا یهودیه. قرآن میفرماید ما کان ابراهیم، ابراهیم نه یهودیه نه این حرفا چه؟ حالا بچه اینا میشه غیر عالمانه. دو تا قبیله با هم مناظره میکردن، دعوا میکردن که ما بیشتریم یا شما. همدیگه رو سرشماری کردن. یکیشون گفت ما بیشتریم. گفتن نه، مرده و زنده مون حساب کنیم، بریم قبرستون مرده هامون هم بشماریم ببینیم مرده و زنده ما از شما بیشتره یا مرده و زنده. بسم الله الرحمن الرحیم، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. دارید دعوا میکنید سر این که آخه بعضی، ببخشید این مثال رو میزنم، بعضی مناظرات مثل اینه که بگی اول مرغ بوده یا اول تخم مرغ، حالا هر کدوم بوده چه فایده داره، چه اثری داره؟ دیدی بعضی مناظرات، مناظره باید عالمانه باشه. این یک. دو، مناظره باید با منابع معتبر باشه. یه حدیثی من دیدم بعضی تو مناظرات خودش حدیث جعل میکنه، یه دروغی میگه، یه چیزی میگه، آقا مدرک شما فلانه، آقا شما فلان جا فلان کارو کردی، اصلا اینطور نبوده. حالا اون بنده خودم اون موقع حضور ذهن نداره، حالا شما تو مناظرات خدا رحمت کنه آیت الله رئیسی رو ریاست جمهوری این چیزا رو دیدید، یه چیزی رو طرف یه شبهه‌ای رو وسط میندازه، ذهنا رو مشغول میکنه، این میشود غیر معتبر. سه، در مناظره باید دنبال حق باشیم. قرآن میفرماید یجادلونک فی الحق، بعضیا پیغمبر اومدن حق و انکار کنن، نیومدن بپذیرن. امام رضا با رئیس یهودیا و مسیحیا بحث کرد، چاپ شده نگاه کنید، فیلمش هم هست، یعنی ساخته شده فیلم امام رضا، هر دوشون رو محکوم کرد، از انجیل و تورات براشون خوند که رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبر آخر الزمان، ثابت کرد بهشون، ثابت کرد. وقتی مناظره تمام شد، بلند شدن، امام رضا به رهبرشون رأس الجالوت فرمود که خب من که شما رو محکوم کردم دیگه، پیغمبر ما حقه. گفت بله آقا درست. فرمود حالا میری به مسیحی ها بگی، به طرفدارات بگی آقا من محکوم شدم، بیاید مسلمون شیم. گفت ابدا، مگه من دیوانم این کارو بکنم؟ این آدم دنبال مناظره نیست. قرآن میفرماید یهودیا پیغمبر ما رو مثل بچهشون میشناختن، مثل پسرشون. تازه نمیگه بچه، چون بچه دوتاست، پسر داریم دخترم داریم. دختر ممکنه چادر داشته باشه، حجاب داشته باشه، آدم نشناستش. آدم یه وقت دختر خودشو تو خیابون ببینه نشناسه، ممکنه، ولی پسر نه، مشخصه. قرآن نمیگه اولاد، میگه یهودیا پیغمبر رو مثل پسرشون، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، نه اولادهم، مثل پسراشون پیغمبر رو میدونستن، این پیغمبر آخر الزمان. اما زیر بار حق نمیرفتن. بعضیا تو مناظره لجاجت دارن، اللجوجو لا رأی له، با لجوج بحث نکن، تو بالا بری پایین بیای حرف خودشو میزنه. چهار، در مناظرات دروغ نباید باشه، صداقت. پنج، در مناظرات تکیه باید بر اصول مشترک باشه. خدا تو قرآن میگه، میگه با اهل کتاب وقتی بحث میکنید بهشون بگید چیزایی که جفتمون قبول داریم که دیگه جای بحث نیست. قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم. فرض کنید الان بنده میخوام با یکی از عزیزان اهل سنت گفتگو کنم، مناظره کنم، بگم بفرمایید با هم صحبت، بگه خب بیا راجع به قرآن با هم مناظره کنیم، قرآنی که جفتمون قبول داریم. نه، بیا راجع به پیغمبر با هم مناظره کنیم، پیغمبری که جفتمون قبول داریم. بیا راجع به نماز با هم گفتگو کنیم، نمازی که جفتمون قبول داریم. اینا که مناظره نداره. من اگر قرار شد با یک دانشمند اهل سنت گفتگو کنم، باید بیام راجع به امامت صحبت کنم، راجع به قدیر صحبت کنم، راجع به سقیفه صحبت کنم. من اگر قرار شد راجع به یهودی مناظره کنم، باید راجع به نبوت صحبت کنم، نه توحید. تو که توحید رو قبول داری، کلمت سوا بیننا و بینکم. و نکته آخر که من دیگه بحثم رو جمع کنم، پرهیز از تعصب، عصبانیت، بیادبی تو مناظره، این خیلی مهمه. من یه داستانی برای شما بگم، جالبه. این داستان در جلد سوم بهاره، البته مرحوم طبرسی هم تو احتجاج آورده. جلد 3 بهار صفحه 58 خواستید ببینید. یکی از منکران خدا به قول امروزی ها کمونیست، لائیک، بیدین، ابن ابل اوجاست. ابن ابل اوجا منکر خدا بود زمان امام صادق، چند بارم با امام صادق مناظره کرده، بهشون ملحدم میگن اینا رو، اما آخرم ایمان نیورد، کافر از دنیا رفت. خب ایشون، خوب گوش بدید، یک بار با یکی از شاگردای امام صادق داجه به خداشناسی اومدن مناظره کنن. اون شاگرد اسمش چیه؟ مفضل. مفضلم یه خورده عصبانی بود، زود از کوره در میرفت. یه کمی که با این بحث کرد و این شروع کرد انکار خدا و اینا، عصبانی شد. من عبارتشو بخونم، میگه فلم املک غضبن و غیظا، نتونستم خشممو کنترل کنم. تو مناظره مفضل عصبانی شد، برگشت به ابن ابل اوجا گفت یا عدو والله، ای دشمن خدا، الحت فی دین الله، تو ملحدی، تو کافری، تو آدم نیستی. شروع کرد باش دعوا کرد. ابن ابل اوجا سکوت کرد. یه خورد که مفضل آرام شد بهش گفت ان کنت من اصحاب جعفر ابن محمد علیه السلام فاللهم صل علی محمد، اگر تو از شاگردای امام صادقی، فماها کذا یخاطبنا، امام صادق با ما اینطور حرف نمیزنه. این حرفایی که من امرو به تو زدم تندتر و تیزترشو به امام صادق زدم، یه بار عصبانی نشده. ببینید، ولا به مثل دلیل که یجادلنا، و انهو، این حرف دشمنه، منکر خداست، و انهو للحلیم الرزین العاقل، این آقا امام صادق شما که شما شاگردشی، بردباره، عاقله، صبوره. وقتی ما باش حرف میزنیم و خدا رو منکر میشیم، اینو به کیا میگم؟ به اونایی که تو جامعه تحمل شنیدن افکار مخالف رو ندارن. بذارید حرف بزنن افراد.
همراهان گرامی، از شما دعوت میکنیم قندی پارسی رو بشنوید.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگال میرود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عزیزان سلام، من علیرضا چاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما سروران گرامی هستم. عزیزان، سعدی در حکایت ششم از باب اول گلستان میگوید از یکی از پادشاهان ایرانی نقل میکنند که به دارایی مردم دست درازی میکرد و ستم و آزار آغاز کرد تا به جایی که مردم از فریب کارهایش در جهان پراکنده شدند و به خاطر ستمگریش راه دوری از میهن را برگزیدند. هنگامی که مردم و جمعیت کشور کم شد، درآمد دولت نیز کاهش یافت، خزانه خالی ماند و دشمنان فشار آوردند. هر کس برای روز گرفتاریش یاور می خواهد، به او بگو در روزگار تندرستی جوان مرد و بخشنده باشد. اگر بنده حلقه به گوش و مطیع را هم مورد لطف و محبت قرار ندهی، از پیش تو فرار می کند. پس تا می توانی لطف کن، که با لطف بیگانه هم از تو تبعیت می کند. این حکایت از سعدی صفت ناشایست خودخواهی را به ما یادآوری می کند. بله عزیزان فرهیخته، دوستان شنونده، همچنان با برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما سروران و شنوندگان محترم هستیم. عزیزان، آدرس ما در فضای مجازی parstoday.ir/tajik. شما می توانید این برنامه را در فضای مجازی نیز دنبال بفرمایید و از آن لذت ببرید. بله، همه پندها و اندرس ها و موعظه های شیخ اجل سعدی شیرازی در زندگی انسان مفید و سودمند واقع می شود. اگر کسی همه آن قوانین و مقررات و توصیه ها را به کار ببندد، حتما سعادتمند خواهد شد و به رستگاری و هوشیواری دست خواهد یافت، چرا که بسیاری از آنها از آیات قرآن و نیز روایت ها و احادیث پیامبر بهره های فراوان به انسان می بخشند. در واقع همه آدم ها با چنین ارزش های اخلاقی زیست می کنند. اگر اخلاق در زندگی انسان ها کم رنگ شود، آنها را به دوزخی عظیم رهنمون خواهد شد، چرا که همه ما انسان‌ها دارای فطرت هستیم. فطرت الله التي فطر الناس عليها. سرشت و فطرت انسان‌ها با کجی و ناراستی راست نمی آید. آنچه که انسان‌ها را به چکاد و قله‌های عظیم می رساند، همانا به کار بردن ارزش‌های اخلاقی و اسلامی است. شیخ اجل سعدی انسانها را دعوت به صفات نیک و ارزشمند می کند و از رذایل اخلاقی برحذر می دارد. من هم برایتان بارها از دانش آموزانی گفتم که در مدرسه ما در سالیان گذشته وجود داشتند. بعضی از آنها دارای نمرات عالی و اخلاقی پسندیده و حسنه بودند و متاسفانه برخی از آنها نیز دست به کارهای بد می زدند، که البته هم به خود آسیب می رساندند هم به دیگران، ولی بیشترین آسیب متوجه خودشان می شد. مثلا روزی یادم می آید که آنها تصمیم گرفتند که تفریحی بکنند.
حسین جون، ادامه فداشم، او کامپیوتر روشن کن ببینیم که برای امروز ما چی در نظر گرفته. خوب نیست؟ خوش دیگه بودو.
آره راست میگه، اون کامپیوتر روشن کن ببینیم امروز چی میتراوه عزیزم.
خیلی خب بابا. ای بابا، اینقدر من غل نخورید. شما که میدونید وقتی ذهن من روشن بشه دیگه همه چی ردیفه. چون به من میگن هوشنگ خان. هوش هوشی. آره
خیلی خب بابا، حالا انقدر خودت تعریف نکن. هر کی دندونه فکر میکنه تو ادیسون هستی.
ساکت.
حالا حسین جون به دل نگیزی باشه، فکر بسی بکن این چی کار میتونیم بکنیم.
آره من خودم هم دارم فکر میکنم، باز ببینم که امروز میدونم چه کاری انجام بده.
بعد اونا در همین هیس و بیس بودن که چه تفریحی رو انتخاب کنن تا به اونها بیشتر خوش بگذره. ناگهان سر و کله یکی دیگر از رفقای اونها نیز پیدا شد. بابا جمع دوستان جمعه، فقط نوگل خندانشون کمه. منم آقا سیومک. منم هوشنگ، در حال تفکری، خیلی عمیق رفتی تو خودت. این دفعه میخواد چه تصمیم بگیری قربونت؟
آره خیلی داره فکر میکنه. ما بهش این کنسر رو دادیم که بریم چه کار میتونه برای ما انجام بده. این دفعه چی از اون کله میاد بیرون؟
آره این اقدار سب داشت با سیومک. ببینیم که امروز باید چه کار کنیم، چه تفریحی رو بر بگذاریم تا بهمون خوش بگذره. میگم هوشی جان فکر کن دیگه قربونت، یه فکر بک زود باش دیگه.
من میگم که چطوره بچه ها امروز مقداری بریم ماشین سواری کنیم، چطوره؟
ماشین سواری؟ اما چطوری؟
من پدرم کلیدو همیشه میذاره تو خونه، میگم الان ماشین بابام تو پارکینگه، بریم ورداریم بریم تو خیابون، چطوره؟
اجل فیسیون فیسقلی سیومک به تا تخمان بخریم. آره این میشابه چش اصلا به این پارک چه خوب. چطوری به ذهن نزید عزیزم، آفرین اجل فیسقلی.
آره چه فکری کرد سیومک، خودمونیم آ چه خوب.
آره خیلی عالیه، شیشه را میدیم پایین کیف میکنیم، خیلی عالیه، آفرین هوشنگ، آفرین. آره بعد بسنیم برای سنگ آخر، وقتی که سنگ آخر خورد و رفتیم خونه بلافاصله من کلیدو میارم در گاراژ رو باز میکنیم میزنیم بیرون، چطوره؟
عالیه دیگه، اصلا این بهتر نمیشه، من که دیگه تو پوست خودم نمیگنجم.
بله اونها در همین حال احوال بودند و به هر حال طرح و نقشه ریختند که هوشنگ ماشین پدرش رو از گاراژ بیرون بیاره و در واقع استارت بزنه و اونها برن کمی تفریح کنند. همینطور که میدونید بسیار کار خطرناکی انجام میدن، ولی اونها هر کاری رو به مثابه تفریح میگیرند، حتی اگر خطرناک باشه. متاسفانه رویه اونها چند وقته که همینطور شده.
دیگه آورده هوشنگ جون از یه جل.
آره این سویچه، حالا میارم پیرون ماشینو. بله قاسم بچه ها، من در کاراشو باز کنم.
خیلی خب بابا.
خوب خوب، حالا بشینم پشت فرمونو. خیلی خوب شما منتظر بیرون باشین. میگم فسخ خیلی خیلی فکر بکر کرده، امیدوارم ماشین به طور روشن کن و یه قن قن بازی را بندازیم تو خیابون. میگم بچه برفی هم اومده.
آره من که دیگه عالی شد برام، یه تفریح خوب درسته؟ تو چی میگی خلقلی؟
آره من موفقم، خیلی عالی شد.
آم کم اومد اومد، بیا اینجا من که هستدیم هوشنگ جون. خیلی خوب بپرین بلدی که بپرین اینقدر اصلا سدین.
بله اونها سوار ماشین پدر هوشنگ شدند و هوشنگ همینطور توی برف ها ماشین رو میروند، از این دنده به اون دنده، که ناگهان اتفاقی افتاد.
چه کار میکنی هوشنگ؟ ترمز کن بابا، ترمز کن. آخ سرم،
آی خدا من پام، من پام میشکنم. این چه کاری بود؟
او خدای من سرم سرم. آی
مرس اینقدر سرسرو نکنی، آخ پای خودم ضربه دیده.
بله و هوشنگ توی برف نتونست ماشین رو کنترل کنه و عین ترمز کردن ماشین لیز خورد و به ماشین یکی از همسایه ها اصابت کرد.
آه پدر، صدای چی بود؟ بذار از پنجره پسرم نگاه کنم، عجب برفی میباره. عجب تصادفی، فکر کنم به ماشینم زدم پسرم. آه پدر، بهتر خودتون هر چه سریعتر به پایین برسونید.
بله، و اینطور شد که همسایه هم خبردار شد و خودش رو به پایین رسوند تا ببینه چه بلایی سر ماشینش اومده.
آه خدای من، چی؟ هوشنگ؟ عجب. بیا پایین آقا هوشنگ، بیا پایین، چه کاری کردی؟
میگه آقا ما اصلا پامو خیلی درد میکنه.
برو پسرم به آمبولانس زنگ بزن، سود سری. آه پدر، اینا چشونه؟ آه همشون خراش برداشتن.
بله، و اینطور شد که اونها به اورژانس زنگ زدند و سری یک آمبولانس اومد. فسخلی از همه بیشتر ضربه دیده بود. اونهای دیگه فقط یه خراش سطحی، ولی فسخلی یکی از دستاش در رفته بود و پاشم آسیب دیده بود.
خیلی درد میکنه خدای من.
آخه پسرم، این چه کاری کردی؟ چرا ماشین پدرتو بدون اجازه برداشتی؟ تو این برف، تو این سرما. اگه ضربه دیگه محکمتر بهتون وارد میشد ممکن بود خدای نکرده ضربه مخزی بشید. این چه کاریه هوشنگ؟
من هم قلقلی هستم، سرم خیلی درد میکنه خدای من.
حالا میخوای جواب پدرتو چی بدی؟ این چه کاری بود هوشنگ کردی؟ خودمونم نمیدونیم آقا.
بله، و اینطور بود که پدر هوشنگ هم از ته میلان به سمت خونش میومد که با این صحنه مواجه شد.
آه خدای من، اون ماشین منه. عجب، هوشنگ پسرت چی شده؟
آه نگران نباشید پدر هوشنگ، گوش به بازی کردن و ماشین رو برداشتن. خدا رو شکر که خیلی ضربه نخوردن. ما به اورژانس هم حتی زنگ زدیم، فقط فسقلی یه مقداری آسیباش بیشتره.
برای چی این کارو کردی پسرم؟ بارها بهت گفتم شکونی نکن، اگر خدایی نکردی بلای دیگری به سرت میومد، من چی کار میتونستم بکنم؟ حالا خسارت مالی هیچی، جانی چطور؟
ببخشی پدر. آره ببخش پدر هوشنگ، ما خطا کردیم، ما خطا کردیم، دیگه از این کارا نمیکنه.
آره من خیلی ضربه خوردم، خیلی خدای من، تو این برف گفتی بکن لذت ببری و ماشی شد. فرمون از دستش در رفت، دیگه نتونست ماشین کنترل کنه.
خیلی عذر میخوام آقای همسایه، من شما عذرخواهی میکنم هوشنگ، واقعا ندانم کاری کرده، جاهل بوده، خرد کرده، از تو جهلش این کاری کرده، من عذر میخوام، ایشاله بتونم خسارت شما رو جبران کنم.
نه پدر هوشنگ، این چه حرفیه، ما سالا با هم همسایه هستیم، چیزی نشده. حالا خدا رو شکر که خیلی آسیب ندیدم، الان اورژانس در راه. بله، و اورژانس اومد و فسخلی رو به بیمارستان بردن و خوشبختانه آسیب اون هم تا حدی کنترل شد. دکتر بون داروهایی رو تجویز کرد تا بخوره تا بتونه از دردش کاسته بشه. اونها متنبه شدن که دیگه از این کارها نکنند. پدر هوشنگ هم اونو بخشید و همسایه هم راضی شد که خسارتی دریافت نکنه. همه چیز به خیر و خوشی تمام شد. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده، گوینده و اکتخان این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. درود و دو صد بدرود عزیزان فرهیخته.
از شادی پرگیرم که رسم به فلک، سرود هستی خوانم در بر هور و ملک، در آسمان ها فکرم سبو بریزم ساغر شکمم، امشب یک سر شوق شورم از این عالم گویی دورم، امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم. شب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در آج آسمانم باشد رازی با ستارگانم. امشب یک سر شوق و شور از این عالم گویی دورم. امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم. امشب یک سر شوق و شورم.
دوستان شنونده، همکارانم برنامه سیاسی را آماده پخش دارن، میشنویم.
مجدک خبری.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. دبیر کل سازمان ملل متحد با تاکید بر اینکه باید آتش‌بس دائمی در غزه برقرار و همه اسیران آزاد شوند تاکید کرد، این روزنه باید به طلوع صلح و آغاز برای پایان این جنگ ویرانگر تبدیل شود. و گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران در پی اعلام توافق میان حماس و اسرائیل افزود: من از همه طرف ها می خواهم و طور کامل به مفاد این توافق پایبند باشند و فرصت هایی را که این توافق فراهم می کند به طور جدی دنبال کنند. دبیر کل سازمان ملل گفت از اعلام توافق برای برقراری آتش بس و آزادی گروگان ها در غزه استقبال میکنم. توافقی که بر اساس پیشنهاد ارائه شده توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حاصل شده است. همچنین تلاش های دیپلماتی ایالات متحده، قطر، مصر و ترکیه را در دستیابی به این پیشرفت بسیار ضروری تحسین میکنم. همه ما مدت هاست که در انتظار چنین لحظه بودیم. اکنون باید این لحظه را به درستی به ثمر برسانیم. آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد تاکید کرد سازمان ملل آماده است تا حمایت کامل خود را ارائه دهد. ما و شریکایمان آماده ایم تا همین حالا اقدام کنیم. ما تخصص، شبکه‌های توزیع و روابط اجتماعی لازم برای اقدام را داریم. تدارکات موجود است و تیم‌های ما در حالت آماده باش هستند. ما می‌توانیم کمک‌های غذایی، آب، پزشکی و سرپناه را به یک بار افزایش دهیم. کارشناس سیاسی افغان تأکید کرد توافق پایان جنگ غزه یک پیروزی بزرگ برای مردم شجاع و مقاوم غزه و فلسطین است. محمد مختاری، کارشناس سیاسی فرهنگی افغانستانی، با اشاره به توافق پایان جنگ غزه اظهار کرد سرانجام دو سال مقاومت شجاعانه و بی‌نظیر مردم شجاع غزه به ثمر نشست، متجاوزان را در دنیا رسوا کرد و پیروزی بزرگ را در تاریخ ملت فلسطین به ثبت رساند. محمد مختاری، کارشناس سیاسی فرهنگی افغانستانی، در این باره میگوید:
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترم و عرض تبریک این پیروزی درخشان ملت مقاوم و شجاع و مجاهد فلسطین اخصن غزه. خب هم از طرف حماس و از طرف آمریکایی‌ها موضوع رسماً اعلام شد و سرانجام دو سال مقاومت شجاعانه و بی‌نظیر ملت شجاع غزه به ثمر نشست و نتیجه داد و متجاوزین را در دنیا رسوا کرد و پیروزی بزرگی را در تاریخ ملت فلسطین به ثبت رساند. جالب هست که تعبیری از طرف ترامپ نقل شد در ارتباط با مخالفت‌های احتمالی نتانیاهو. ایشان اینطور تعبیر داشتند که اسرائیل یا نتانیاهو نمیتواند با کل دنیا بجنگد. امروز همه دنیا حامی فلسطین است. یعنی مشابه این تعبیر را خودی ترامپ داشت. امروز مقاومت غزه سبب شد که کل بشریت روی کره زمین از مظلومیت ملت فلسطین آگاهی پیدا کردند و بر حقانیت اونها مهر تعییر گذاشتند. درست غزه ویران شد، درست از خانه های ملت شریف فلسطین در غزه با خاک یکسان شد، اما ملت شجاع غزه خاک خودشان را رها نکردند. چیزی که نتانیاهو و کابینه نتانیاهو و صهیونیست‌ها به عنوان یک هدف اساسی حمله نظامی خودشان اعلام کرده بودند که باید حماس و نیروهای جهاد اسلامی از بین برده بشود، تونل‌ها کاملا فتح بشود و همینطور غزه خالی از سکنه بشود، ملت غزه، مردم فلسطین در غزه باید در صحرای سینا و جاهای دیگر انتقال داده بشود. با این هدف حملات بی امان خودشان ظرف بیش از دو سال برای این مردمی که هیچ وسیله دفاعی نداشتن متمرکز ساختن، اما به هیچ کدام این اهدافشان نرسیدن، بلکه برعکس ملت شریف فلسطین و غزه با مقاومت خودشان توانستن از سنگر و از خاک خودشان دفاع بکنن و در دنیا وجهه بر حق خودشان را تمثیل بکنه که کل دنیا، اکثریت کشورهای مطرح دنیا فلسطین را به رسمیت شناختن و برخی از شخصیت‌های صهیونیست به نتانیاهو طعنه زدن، در پارلمان مسخره کردن که خب باید از نتانیاهو تشکر بکنیم که کشور فلسطین را به رسمیت شناختن و کشور فلسطین را به وجود آوردن. یعنی با این خشونت و با جنایاتی که انجام داد کل دنیا آمدن کشوری به نام کشور فلسطین را به رسمیت شناختن، در سازمان ملل اعلان موضعی کردن و مواردی که اینها می شود جزء شاهبیدهای پیروزی جهاد مردم فلسطین بوده باشه، ضمن این که دشمن به هیچ یک از اهداف خودش نائل نیامد.
کاربران شبکه ایکس: حماس نام فلسطین را زنده نگه داشت، اسرائیل منفورترین واژه در جهان است. با گزارش پارس توده، کاربران شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به توافق پایان جنگ در غزه، رژیم صهیونیستی را در دستیابی به اهداف خود در مقابل مقاومت اسلامی بازمانده خواندند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس روز پنجشنبه با صدور بیانیه به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در غزه و تبادل اسیران را اعلام کرد. حماس اعلام کرد پس از مذاکرات مسئولانه و جدی که توسط جنبش و گروه‌های مقاومت فلسطین درباره پیشنهاد رئیس جمهور آمریکا در شرم الشیخ با هدف پایان دادن به جنگ نسل‌کشی علیه مردم فلسطین و عقب‌نشینی اشغالگران از بارکه غزه انجام شد، حماس دستیابی و توافقی را اعلام میکند که شامل پایان جنگ علیه غزه، عقب نشینی اشغالگران و ورود کمک ها و تبادل اسیران است. و گزارش پارس توده کاربران شبکه اجتماعی ایکس در همین رابطه رژیم اسرائیل را در دستیابی به اهداف خود در مقابل حماس ناکام خواندند. کاربر با نام سادات حسینی نوشت: در تاریخ بنویسید همه منتظر شکست و تسلیم حماس در برابر اسرائیل بودند، اما در نهایت اسرائیل در برابر مقاومت حماس و ملت فلسطین مجبور به آتش بس شد. پریا دیگری از کاربران هم معتقد است این آتش بس در طولانی مدت برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی سخت خواهد شد. نتانیاهو جنگ را به اسرائیل تحمیل کرد اما سرانجام تسلیم مذاکره شد. اسرائیل نه تنها حماس را نابود نکرد بلکه باید اشغالگرانش از غزه نیز خارج شوند. در آینده خواهیم دید که چی فشار بر دوش نتانیاهو خواهد بود. کاربر دیگری در شبکه اجتماعی ایکس با نام محمد طلحا هم خاطر نشان کرد: اسرائیل خون هزاران فلسطینی را بر زمین ریخت و اگر حماس نبود این رژیم نام و نشان فلسطین را محو کرده بود. و در پایان آلدو چایا کاربر دیگری در شبکه اجتماعی ایکس با تمجید از حماس گفت: فلسطینیان در غزه پایداری کردند و تمام اهداف اسرائیل را هم از بازپسگیری اسیران، نابودی حماس و کوچاندن فلسطینیان به خارج از غزه را خونسا کردند. استراتژی اسرائیل به شکل فاجعه‌بار شکست خورد. در رابطه با موضوع آتش بس میان رژیم صهیونیستی و جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، جناب آقای اکبر معصومی کارشناس مسائل غرب آسیا میگوید:
خب واقعیت همین است که رژیم صهیونیستی به نظر میرسه که امروز راهبردی ترین شکست تاریخی خودش رو داره تجربه میکنه. به این معنی که خب رژیم صهیونیستی در آغاز جنگ غزه اهدافی رو برای خودش مشخص کرد. خب امروز بعد از 2 سال با قاطعیت میشه گفت که رژیم صهیونیستی به هیچ یک از این اهداف اعلام شده نرسیده است. 1. 2، ما داریم بینه ناتوانی ارتش رژیم صهیونیستی رو در نوار غزه بینه میبینیم. خب قرار بود که ارتش رژیم صهیونیستی مقاومت رو در غزه از بین ببره. طرحی رو آمریکایی‌ها پیاده کردن که از طریق این به اجبار مردم غزه رو از محدوده نوار غزه خارج کنن و اساسی ترین راهبرد دیگری که صهیونیست‌ها دنبال میکردن این که بتوانن یک بازدارندگی رو برای خودشون ایجاد کنن. درست. خب بعد از این 2 سال هیچ یک از این اتفاقات نیفتاد. امروز شما وضعیت رژیم صهیونیستی رو بینه باید ببینید. منفورترین چهره برای اینها در جهان ایجاد شده است. مقاومت یا حماس در واقع در بخش مقابل رژیم صهیونیستی و ایالات متحده نشسته و داره با اینها بعد از 2 سال مذاکره میکنه که این در واقع آتش بس اتفاق بیفته. اسرائیلیان ناتوان شدن در اینکه بتوانند مدیریت کنن جنگ رو و آمریکایی‌ها مجبور شدن دوباره هزینه دادن که بیان در واقع این آتش بس رو به وجود بیارن. به نظر میرسه که علی‌رغم این که بسیاری تصور می‌کردن که نتیجه جنگ غزه این خواهد بود که مقاومت و حماس در غزه از بین بره، امروز حماس به عنوان یک قدرت در منطقه در طرف مقابل ایستاده و داره با صهیونیست‌ها مذاکره می‌کنه. از طرف دیگر رژیم صهیونیستی قرار بود که هزینه‌های آمریکا رو در منطقه کم کنه، اهداف آمریکا و منافع آمریکایی‌ها رو در منطقه تأمین کنه. امروز صهیونیست‌ها برای ایالات متحده آمریکا به عنوان یک هزینه سربار، به عنوان یک هزینه اضافه ایجاد کردن و تل آمریکا در هزینه میده که بتواند رژیم صهیونیستی رو از این باتلاق و بنبستی که در منطقه در غزه برای اینها به وجود اومده خارج کنه. در کل آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی در منطقه به یک نقطه‌ای رسیدن که باعث شدن که تحولات امنیتی منطقه به نفع محور مقاومت تغییر کنه. واقعیت اینه که امروز هم آمریکایی‌ها و هم رژیم صهیونیستی با یک معادله جدیدی در خاورمیانه مواجه هستند، مبنی بر اینکه مقاومت در منطقه تبدیل به یک متغیر مستقل شده.